ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 11 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 2 آگوست سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 411 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 230 هزار تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 90 هزار تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 3 میلیون و 900 هزار تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که به گفته معاون وزیر بهداشت 90% شهرهای کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. ایرج حریچی پیش بینی کرده که در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها آمار جانباختگان کرونا به روزانه 800 نفر برسد. همزمان با انتقادات از کندی روند واکسیناسیون در ایران، در روزهای گذشته گزارش‌هایی نیز درباره کمبود امکانات درمانی منتشر شده است. اصلاح می‌کنم، تعداد مبتلایان بیش از 37 هزار نفر گزارش شده که من در خبر 230 هزار تن اون رو خوندم. معاون اول حسن روحانی مدعی شد که اسرائیل پیشتر نفتکش‌های ایران را به وسیله اعزام مامورانش به داخل آنها منفجر می‌کرده است. اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در آخرین جلسه مدیران دولت حسن روحانی این ادعا را مطرح کرده است. معاون اول حسن روحانی پیشتر نیز در یک نشست در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته بود به 12 نفتکش ایران آسیب زده شده و آنها را منفجر کردند. او به عوامل دخیل در این حملات و زمان وقوع آن اشاره نکرده بود. آقای جهانگیری این اظهارات را در توضیح مشکلات فروش نفت در دوران تحریم‌های آمریکا بیان کرده است. ادعای انفجار نفتکش ایران به وسیله اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که 3 کشور اسرائیل، بریتانیا و آمریکا در روزهای گذشته ایران را مسئول حمله به یک کشتی اسرائیلی در سواحل عمان دانستند. در جریان حمله مرگبار به تانکر مرسر استریت در شامگاه پنجشنبه 2 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. ایرج حریچی قائم مقام وزارت بهداشت میگوید در صورت رعایت ضعیف دستورالعمل‌های بهداشتی آمار جانباختگان در ایران به روزانه 800 تن خواهد رسید. همزمان وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار مداخله جدی او و شورای عالی امنیت ملی به دلیل وضعیت وخیم ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور شد. در نامه سعید نمکی آمده است شاید تعطیلی 2 هفته‌ای و بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی به منظور برخورد محکم با ناقضان مقررات بهداشتی به مهار بیماری کووید 19 کمک کند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی در تجمع عصر یکشنبه گروهی از فعالان مدنی در مشهد، فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها شامگاه دیشب گروهی از فعالان مدنی در مشهد با برگزاری تجمعی ضمن اعلام همبستگی با معترضان در خوزستان، خواهان پیوستن همه مردم ایران به اعتراضات و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. این معترضان اعلام کردند که در این روز به دلیل جو سنگین امنیتی موفق به برگزاری تجمع در پارک ملت مشهد نشدند. همچنین ماموران امنیتی فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه ای و جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در مشهد و چند تن دیگر را در این روز بازداشت کردند. تجمع کنندگان مشهد با استناد به اصل 27 قانون اساسی برگزاری اعتراضات را حق مردم دانستند و همچنین با تاکید بر آنکه جمهوری اسلامی مسبب وضعیت امروز کشور است، خواهان گذار از جمهوری اسلامی شدند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولی‌زاده، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به شیوع بیماری کووید 19 در ایران، انتشار ویدیویی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم که در آن تأکید وی مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب پررنگ شده است. هشدار آمریکا مبنی بر پیگیری حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان رو دنبال می‌کنیم. و همایش مجازی مربوط به کشتار زندانیان سیاسی سال 67 در آستانه محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت را پی می‌گیریم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ایران درگیر موج پنجم ویروس کرونا است و آمار مبتلایان و جانباختگان افزایشی است و کادر درمانی میگوید وضع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره وضعیت کرونا در کشور رو از همکارم کیانوش فرید میشنویم.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که گزارش میشه واقعا نشان از این داره که ویروس جهش یافته کرونا دلتا تاخت و تاز داره میکنه در ایران، در سراسر ایران، و کنترلش از دست جامعه پزشکی که خسته و ناامیدم هست خارج شده. بر تعداد بیماران داره هر روز افزوده میشه، بر تعداد کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن افزوده میشه. روند کند واکسیناسیون همچنان ادامه داره و حالا خبر از تجهیزات تخت و پزشکی که وجود نداره و بیمارانی که پشت درها موندن. آمار جان باختگان هولناک، همین امروز به بالای 400 نفر رسیده. من همینجا یک اشاره فقط میخوام بکنم به مطلبی رو که دکتر مصطفی جلالی فخر، دکتر بیماری‌های داخلی، در صفحه اینستاگرامش امروز منتشر کرده. از وضعیت به عنوان کشتارگاه کرونا نام میبره. پسر جوانی رو عکسش رو نشون میده، البته عکس نیست، در واقع در بیمارستان که پدر و مادرش رو به خاطر 8 روز به خاطر کرونا از دست داده و خودش و تنها خواهرش در بیمارستان‌های جدا با وضعیت وخیم بستری‌اند. آنچه که این دکتر گزارش میده، میگه فقط مسئولان به کوتاه آمدن ویروس انگار دلخوش کردن. کم بوده تخت و آی سی و ملموس و تلختر شده و واقعا آنچه که ایشون دارن گزارش میدن و می‌نویسن، میتونم بگم که مطلب وحشتناکی فراسر پر از اندوه. از اینکه بگذاریم، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت صحبت‌هایی که داره میکنه از افزایش 32% تعداد بیماران میگه با مثبت بودن تست کرونا، از افزایش 38% کسانی میده که دارن جان خودشون رو از دست میدن. از استانهای مازندران، ایلام، گلستان و سمنان گزارش میده که بیشترین میزان بروز موارد مثبت رو دارن و همینطور از استانهای البرز، هرمزگان، یزد و بوشهر نام میبره که موارد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن بیشترین رو در اون منطقه داره. این ویروس 220% نسبت به سویه های دیگه ویروس آلوده کننده تره، برای همین شرایط به شدت وخیم‌تره. دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی کرونا در تهران، امروز میگه وضعیت در تهران اصلا خوب نیست و همچنان ما در اوج تعداد بستری هستیم. این در حالیه که ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، داره اذعان میکنه که بله، ما واکسیناسیون رو در ایران دیر شروع کردیم و به گفته ایشون 90% شهرستان‌های کشور در وضعیت قرمز به سر میرن و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ایشون میگن آمار مرگ و میر و جان باختگان به 800 نفر در روز میرسه و میگه ما نخستین کشوری هستیم که اینقدر وسیع درگیر این کرونا شدیم. و این تازه در حالی، آقای حریچی در حالی میگه ما هر 4 دقیقه یک ایرانی رو از دست میدیم، که خود ایشون میگن بله، آمار رسمی که ما میدیم در واقع آمار واقعی نیست، چون بسیاری تست ها گرفته میشه، بسیاری افرادی هستن که نتیجه تستشون منفی کاذب بوده. قبل از این هم ما میدونستیم، شاید بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت همیشه میده، هر روز هم میده، اما آنچه که منابع مستقل میگن آمار 3 تا 4 برابر آماری که وزارت بهداشت میده. با این وضعیت باید دید که تهران و کل ایران در چه سمت و سوی داره میره و آقای حریصچی هم همین ها رو داره میگه. سعید نمکی، وزیر بهداشت، هم که همیشه وقتی به اوج میرسه بیماری صحبت میکنه از وضعیت وخیم، داره میگه تنها کاری که میشه کرد الان اینه که نیروی انتظامی بیاد برخورد محکم بکنه با ناقضان پروتکل‌های بهداشت. بهداشتی. حالا این ناقضان پروتکل‌های بهداشتی چه کسی هستن؟ طبق معمول عکس به سمت دست و انگشت، اشاره به سمت مردمیه که به خاطر شرایط اقتصادی مجبورن در خیابان‌ها باشن و کار کنن.
خب وقت کمی داریم، با توجه به وضعیت وخیمی که صحبت شد و همزمان کمبود تخت و تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت چه تمهیداتی اندیشیده؟
واقعیتش هیچی. از خوزستان بگیریم که خب توی خبرها بود که مدام همه کادر درمانی اونجا میگفتن ما تخت نداریم، اکسیژن نداریم. میامدن از مقامات دولتی میگفتن این صحت نداره. همین اتفاق الان داره در تهران و شهرهای دیگه میفته. الان حرف از این هست که بیمارستانهای صحرایی میزنن، ولی سخنگوی هلال احمر داره میگه این بیمارستانهای صحرایی کارای لازم رو برای بیماری کرونا ندارن، برای اینکه بیماری کرونا بیماری هستش که موضوع تهیه برای بستری این بیماران از اولویت‌های اساسیه و این اصلا اتفاق نمی‌افته در این گونه از بیمارستان‌های صحرایی. بیمارستان‌های صحرایی شاید برای زلزله و اینها بتونه کمک باشه، ولی الان نه. و آنچه که من می‌تونم جمع‌بندی بکنم اینه که شرایط وخیم کمبود تجهیزات بیشترین فشار رو داره به کادر درمانی و بیمار میاره.
ممنونم از همکارم کیانوش فرید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی به تازگی ویدیویی تحت عنوان عبرت آیندگان منتشر کرده که مجموعی است از سخنان آیت الله خامنه‌ای در طول سالیان گذشته مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین ویدیویی در شرایط فعلی ایران که دولتی جدید قرار است روی کار بیاید، به خصوص از لحاظ مذاکرات برجام چه معنایی دارد؟ حسین علیزاده:
در شرایطی آقای رئیسی به قدرت میرسه که اولین ثانیه‌ای که به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد، پرسش این استش که پروسه احیای برجام که تاکنون 6 دور در وین انجام شده رو ایشان چه خواهد کرد؟ یعنی این وضعیت متفاوت هست با زمانی که آقای روحانی 8 سال پیش رئیس جمهور شد. او آمد که گفتگوی با آمریکا رو رقم بزند، ایجاد بکند، اما الان گفتگوهای با آمریکا شده، ادوار مختلفی رفته، نتیجه هم حاصل نشده. از بیاناتی که آقای خامنه‌ای هم اخیراً کرده این هستش که روشن آمریکایی‌ها بندهای فرابرجامی، یعنی فراهسته‌ای در گفتگوها گنجاندن. ظاهراً مسئله موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم آمریکایی‌ها می‌خوان بعد از رفع تحریم‌ها صحبت بکنن که آقای خامنه‌ای مایل نیست. در این شرایط که لحظه اول آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود، باید تکلیف خودش رو با مذاکرات احیای برجام روشن بکنه. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به هر گونه گفتگو با آمریکا رو از دست داده، اون وقت همه مسئولیت ها متوجه نه آقای رئیسی، چون تازه به کار رسیده، متوجه شخص رهبر هستش.
در همین شرایط که کلیپ ویدیویی منتشر میشه که صحبت های آقای خامنه‌ای مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب رو روش تاکید میکنه، ما میبینیم که طی چند دور مذاکرات هسته‌ای دولت آقای روحانی و به طور مشخص گروه آقای ظریف که دارن مذاکرات رو انجام میدن، تاکید میکنن که ما به هیچ عنوان از منویات رهبری دور نشدیم و مدام همیشه صحبت‌های ایشون رو ما داریم اجرا می‌کنیم. خب پس واقعا منظور آقای خامنه‌ای از اینکه من گفتم گوش نکردید و نمیدونم اینها چیه؟
عموماً آقای خامنه‌ای ده‌ها مثال میشه برای پیدا کرد که از پذیرش مسئولیت سر باز می‌زنه. یعنی اگر که برجام رو خوب بدانیم یا بد بدانیم، مسئولیت او متوجه شخص رهبر هستش. به هر حال تیم مذاکره کننده، مذاکره کننده از سوی دولت نه، از سوی خود شخص رهبر بودن. شرط آمریکایی‌ها این بودن که هر اون کس که مذاکره میکنه به ما تضمین بدهید که از سوی رهبر داره صحبت میکنه، چون اونها میدونن مقام تصمیم گیرنده در ایران کیست. حالا در شرایطی که برجام به این وضعیت وخیم دچار شده، پرسش ها همه متوجه خود آقای خامنه‌ای است که اگر بد است به گفته خود او خسارت محض است. خب خسارت محض کی وارد کرده؟ شما نمیتونید بگید که تیم مذاکره کننده رفته این پخت و پز رو کرده، شما قبول نمیکردی. اگر مناسب نبود، اگر مفید نبود، شما قبول نمیکردی. شما نمیگذاشتید در مجلس در عرض 20 دقیقه به تصویب برسه. پس بنابراین همه اینها زیر نظر شما رخ داده.
سوال همینه آقای علیزاده، به نظر شما انتشار این ویدیو در این مقطع زمانی توسط دفتر آیت الله خامنه ای آیا یک جور الگو دادن به دولت بعدی یعنی دولت آقای رئیسی نیست؟
تردیدی اصلا در این نیست. این کلیپ روزهای پیش از تحلیف آقای رئیسی در واقع ریل گذاری برای سیاست خارجی آقای رئیسی است که اگر بخواهد واقع گرایانه پیش بره بایستی با آمریکا تعامل بکنه. تعامل سازنده شعار سیاست خارجی آقای حسن روحانی بوده. اگر هم نخواهد شعار تعامل سازنده رو پیش بره، پس بایستی به منتهی به تقابل بشه، تقابلی که تا همینجا وضعیت وحشتناکی رو برای ایران و منطقه به وجود آورده. به نظر من میرسه که در آستانه به قدرت رسیدن آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای داره در اون اندیشه یا اون ریلگذاری نرمش قهرمانانه خود تجدید نظرهای جدی میکنه و ای بسا شرایط به طرفی منتهی بشه که پروسه مذاکرات احیای برجام کلن متوقف بشه.
گفتگویی بود با حسین علیزاده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از اسرائیل و بریتانیا، ایالات متحده آمریکا نیز روز یک شنبه 10 مرداد ایران را متهم به حمله مرگبار به نفتکش اسرائیلی در ساحل عمان کرد و قول داد که پاسخی مناسب به این حمله در راه است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد و ایالات متحده با شرکای خود در حال بررسی مراحل بعدی است و با دولت‌های منطقه نیز برای پاسخ مناسب به این حمله در حال صحبت است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از نتایج احتمالی تهدید آمریکا پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
توی کمچین شرایطی که بیش از پیش در سطح تنش و تشنج میان طرف این بالاست، این اقدام صورت گرفته و خب خودش یک محملیه که اگر مذاکرات هم دوباره به جریان بیفته، دست آمریکایی ها برای اینکه واقعا اون مسائل سیاست منطقی ایران و موشکیش بخواد حتما در دستور کار قرار بگیره و از این نخواهند گذشت. اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد از این خواست آمریکا رو میخواد پس بزنه در این مورد. ولی تا اونجایی که به مسائل جاری و در حال اتفاق برمیگرده، احتمالاً آمریکایی ها برای این که اسرائیلی ها دارن فشار میارن، میدونی که خب در اسرائیل هم دولت آقای نفتالی بنت زیر فشار و اصطلاح انتقاد دولت امپوزیسیون تحت رهبری آقای نتانیاهو که در برابر ایران دارن ضعف نشون میدن، طبیعیه که اسرائیلی ها هم بخوان هم در عرصه دیپلماتیک اونطوری که خب میخواستن مسئله رو به شورای امنیت ببرن و هم در عرصه نظامی احتمالاً اقداماتی انجام بدن. این مذاکرات فشرده که بین رؤسای دیپلماسی کشورهای آمریکا، انگلیس، اسرائیل جریان داشته یا حتی بین رؤسای ستاد مشترک ارتش اسرائیل و بریتانیا جریان داشته، به نظر میاد که ما صرف نظر از فشارهای دیپلماتیک و سیاسی در زمین ملی احتمالاً شاهد یک اقدام نظامی محدود علیه ایران هم باشیم در روزهای آینده.
اگر امکان اقدام نظامی به گفته شما محدود حتی باشه، این تهدیدات در وضعیت خاصی در ایران رخ میده که تغییر دولت داره صورت میگیره و اون هم دولتی که مدام دارن میگن دولت یک دست که با رهبری در واقع یک دست تر شده نسبت به سابق، و اینها همش به نظر شما ایران رو در یک موضع ضعف قرار نمیده به خصوص در این شرایط؟
حتما در موضع ضعف بیشتری قرار میده، حتی که خب از اون بر میتونه بیش از پیش هم اصطلاح موازه تندروها رو تقویت بکنه این شرایط و اونها رو بندازه، همطور که آقای خامنه‌ای هم میگه در اینکه اصولا باید دیگه از قبل قطع امید کرد، اینه که خب با این شرایط فاجعه بار کشور اصولا چجوری میخوان کشور رو اداره بکنن این رئیس جمهور جدید با این همه معضلات اقتصادی، این حرفا خودش یک سوال بزرگه. اونجا خب در نظر بگیریم که این وضعیت لزوما در رابطه ایران و آمریکا و اسرائیل مشکلی ایجاد نمی‌کنه. الان اگر به خصوص آمریکایی‌ها بتونن کشورهای عربی خلیج فارس هم نسبت به فشار بیشتر بر ایران یا اقدام نظامی که می‌خواد صورت بگیره همراه بکنند، طبیعیه که مذاکراتی که ایران با عربستان هم داره پیش می‌برده برای اینکه عادی سازی رابطه بکنه، اونجا هم بیش از پیش مشکل ایجاد خواهد شد. بدونید که خب عربستان و کشورهای دیگه هم در رابطه با حملات پهپادی که به امکانات و تأسیساتشون شده ظرف سال‌های گذشته و خب کسی به عهده نگرفته، همیشه انگشت اتهامشون متوجه ایران بوده. طبیعیه که شاید از یک حمله محدود به ایران لزوما عدم استقبال نکنند. اینه که احتمالاً در مناسبات ایران با کشورهای دیگه این منطقه هم لزوما، اگر نگیم که عقب گشت صورت خواهد گرفت، لزوما زمینه‌ها برای گشایش بیش از پیش محدود خواهد شد.
همونطور که میدونید ایران طی چند سال اخیر تاکید زیادی روی استفاده از موشک‌های نقطه زن و نیروی پهپادی خودش داره. فکر میکنید آیا این موضع تندی که آمریکا و اسرائیل گرفتن برای یک جور محدود کردن این امکان بالقوه ایران نیست؟
حتما اینجوری است. بگذاریم که اصولا این امکانات و هر صورت هر چقدر که ایران توی زمین ها امکانات داشته باشه، با اون نقطه ضعفای خاص خودش هم داره. یعنی خود اسرائیلی ها، کشور دیگه این منطقه، ترکیه، اونها هم پهپادهای کمتر پیشرفته نسبت به ایران ندارن، حتی تو برخی جهات ما میدونیم پیشرفته ترش هم دارن. اونها خب با هم استفاده بکنن و جنگ به اصطلاح موضعی در بگیره و جنگ محدود در بگیره، لزوما این نیست که ایران تو این زمینه ها بتونه برنده باشه و نقطه ضعف خاص خودش خواهد داشت. ولی اون چیزی که به ایران برمیگرده، ما میبینیم که علاوه بر همه تلاشی که ظرف این سالها ایران کرده که این خرابکاری که در تاسیسات هسته‌ایش انجام شده، عملاتی که به ترورهایی که علیه به اصطلاح اون مقامات ارشدش در زمینه هسته‌ای و اتمی صورت گرفته، اینها رو به نوعی علیه اسرائیل در سطح بین‌المللی مطرح بکنه و به نوعی با قربانی معرفی کردن خودش از این جهت بیش از پیش فشار رو بر اسرائیل تشدید بکنه. ولی خب هم اونها با توجه به معادلات بین‌المللی نتیجه نداده. ولی همین یک مورد اخیری که این حمله به کشتی صورت گرفته، این دو نفر خدمه خارجی درش کشته شدن، و راحت ما می‌بینیم که میشه علیهش با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی انزواش در سطح بین‌المللی راحت فضا سازی کرد، حتی صحبت از اقدام نظامی کرد. اینه که مجموعاً خب در بلند مدت هم همونطور که اشاره شد، اصولاً توان تازه ایران در زمینه پهپادی موشکی رو هم بیش از پیش آمریکایی‌ها فشار بیارن که در دستور کار مذاکرات قرار بگیره. یعنی ایران با یک همچین وضعیت فشارهای چند جانبه روبرو میشه یا خواهد شد. از این جهتش کلاً وضعیت همونطور که شما اشاره کردید، این موردی هم که پیش اومده بیش از پیش در خدمت شاید این انزوای بیشتره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در آستانه محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 67، یک همایش مجازی با شرکت بیش از 30 سخنران متشکل از بازماندگان قربانیان، کنشگران سیاسی، فعالان حقوق بشر و چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار شد. حمید نوری 21 ماه پیش در سوئد بازداشت شد و قرار است در 19 مرداد ماه جاری در دادگاهی در استکهلم محاکمه شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
حمید نوری یکی از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در آبان ماه سال 98 هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در سوئد با حکم دادستانی این کشور بازداشت و پس از گذشت 21 ماه سه‌شنبه پیش کیفرخواست حمید نوری رسماً به دادگاه استکهلم تسلیم شد. دیدبان ایران تشکیلات اجرایی زیر مجموعه بنیاد ایران تریبونال در اطلاعیه تازه خود نوشته حمید نوری ملقب به حمید عباسی کمک دادیار و دستیار ناصریان و یا همان قاضی محمد مغیسه در زندان گوهردشت کرج به تام مشارکت در اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 34 سال پیش 19 مرداد ماه جاری در دادگاه سوئد محاکمه می شود و قرار است ده‌ها تن از زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان علیه نوری شهادت دهند. در آستانه این محاکمه از سوی شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران یک همایش مجازی با شرکت بیش از 30 سخنران متشکل از کنشگران سیاسی، فعالان حقوق بشر و چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار شد که یکی از سخنرانان حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین است که در این گردهمایی آنلاین به عنوان فعال سیاسی و کسی که بیش از 3.5 سال ناظر دادگاه میکونوس در برلین بوده شرکت داشت. آقای نوذری در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره اهمیت محاکمه حمید نوری در سوئد اینطور گفته:
من 10 اوت برای شروع این دادگاه به استکهلم خواهم رفت. برلین منی که ناظر دادگاه میکونوس بودم بیش از 3.5 سال و اولین روز اون دادگاه را که اولین دادگاه بود برای ترورهای خارج از کشور در اون دهه 90 میلادی و این دادگاه که اولین دادگاه برای یکی از جنایتهایی که در ایران انجام شده، نظر خودم رو در اون رابطه بگم. این دادگاه چقدر مهمه با وجودی که حمید نوری که دستندرکاران دست چندم این رژیمه، ولی موضوع مهمیه و دادگاه اگر به سرانجام برسه و حکمی صادر بشه نمیتونه از انگیزه این آدم یعنی حمید نوری به سرا چشم پوشی بکنه و انگیزه اون بدون شک انگیزه مقامات سیاسی ایران، فتوای آیت الله خمینی و اون هیئت 4 نفره ببیشه در این دوران که یکی از اون هیئت یعنی ابراهیم رئیسی قراره که در چند روز آینده رئیس جمهور این سیستم ضد حقوق بشر بشه.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو درباره شمه ای از سخنانش در همایش مجازی پیش از محاکمه حمید نوری نیز اینطور به رادیو فردا گفته:
من اشاره کردم که دادگاهی میکنوس و توجه به اون چجور تونست به ما رو با دستگاه آدمکشی رژیم ایران در خارج از کشور آشنا بکنه و با حوزه های تصمیم گیری اون در ایران. نمیدونم این آقا یعنی حمید نوری صحبت خواهد کرد، جریان چگونه پیش خواهد رفت. امیدوارم بتونیم در حاشیه دادگاه با نکات رو نشده از این کشتار دست جمعی در تابستان 1367 در ایران آشنا بشیم. من بسیار امیدواری کردم که همگرایی همونجور که در دادگاه کنوس میانه بخش های مختلف اپوزیسیون بوده در این دادگاه هم باشه. در صورت امیدواریم که این دادگاه بتونه جنبش دادخواهی در ایران رو به اهدافش نزدیکتر بکنه، اونها رو با مسائل جدید آشناتر بکنه، دادخواهان بتونن مسائل خودشون رو سبک سنگین بکنن تا چه حد دادخواسته های اونها درست به حق احیانا با قوانین موجود منطبق هست. اینا همه عرصه های جدیدیه که ده اوت بروی همه ما باز خواهد شد. امیدواریم بتونیم بهترین فرصت داشته
محاکمه حمید نوری در 19 مرداد ماه جاری 5 روز پس از مراسم تحلیف و یا سوگند یاد کردن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی آغاز می شود و این در حالی است که در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری نقش رئیسی هم در اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 پررنگ‌تر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.